صبحانه با خبر امروز. یک 8 مارس دیگر و بزرگداشت روز جهانی زن. زنان تا چه حد در غلبه بر چالش‌ها و موانع موفق شدند؟ پایان محکومیت 5 ساله نازنین زاغری همزمان با حضور وزیر خارجه ایرلند در تهران. حسن روحانی میگوید مذاکره در چارچوب احترام متقابل بهترین راه حل مشکلات است.
اگر غلط زیادی از اون سر بزند، تل‌آویو و حیفا را با خاک یکسان می‌کنیم.
تشدید رجزخوانی‌های ایران و اسرائیل برای هم. پس از ادعای اسرائیل درباره بروزرسانی طرح‌های حمله به ایران، وزیر دفاع جمهوری اسلامی تل‌آویو و حیفا را به نابودی تهدید کرد. و ادامه آشفتگی و ابهام در سیاست واکسیناسیون ایران علیه کووید 19. رئیس کمیته علمی کرونا میگوید عدم مشارکت جمهوری اسلامی در فاز مطالعاتی مانع دستیابی گسترده این کشور به واکسن شده. درود بر شما که بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. با مجله صبحگاهی صبحانه با خبر در یک ساعت پیش رو همراه شما خواهیم بود. من رویا ملکی به شما صبح بخیر میگم. امروز 18 اسفند ماه مطابق با 8 مارس است. 44 سال است که سازمان ملل متحد این روز را به عنوان روز جهانی زن نامگذاری کرده. نامگذاری که البته در اصل سابقه طولانی تری دارد و این روز ابتدا از سال 1917 و به دنبال انقلاب روسیه در این کشور جشن گرفته شد و به مرور از سوی کشورهای دیگر و به خصوص جنبش‌های فمینیستی و فعالان حقوق زنان در گوشه و کنار جهان به رسمیت شناخته شد. در طول این سالها زنان به بسیاری از حقوق خود دست یافته و وارد عرصه‌های مختلف اجتماعی شدند، اما این هرگز به معنای احقاق کامل حقوق این بخش جامعه نبوده و نیست. هنوز زنان زیادی در کشورهای مختلف و از جمله ایران برای دستیابی به ساده ترین حقوق انسانی خود در حال مبارزه هستند. از موارد بدیهی همچون حقوق قانونی برابر در محیط خانواده تا حق انتخاب نوع پوشش، اشتغال و دستمزد برابر، شرکت در فعالیت‌های ورزشی و حتی حق سفر. با وجود همه فعالیت‌ها و مبارزات، زنان هنوز قربانی خشونت‌های خانوادگی و یا کاری می‌شوند و مردسالاری تنیده شده در بسیاری از جوامع منجر به بی‌پناهی آنان در قبال انواع سوء استفاده‌ها می‌شود. بسیاری از حکومت‌ها هم تلاش چندانی برای تغییر این شرایط نمی‌کنند. در برنامه امروز مسائل زنان را از جنبه‌های گوناگون بررسی می‌کنیم. پیش از آن اما برنامه را با گزارشی درباره قربانیان خشونت جنسی آغاز می‌کنیم. گزارش نازآفرین میرزا خلیلی را ببینیم، بعد بیشتر صحبت می‌کنیم.
اون لحظه میدونستم که این آدم قصد تجاوز به من رو داره و اگر بفهمه که من
این سخنان زنی است که در تماس با رادیو فردا میگوید یکی از قربانیان تجاوز در ایران است. او یکی از افرادی است که با به راه افتادن هشتگ تجاوز در شبکه‌های اجتماعی فارسی زبان تصمیم گرفته تجربه تلخ خود را علنی کند. زن جزئیاتی از یک رابطه جنسی ناخواسته را تشریح می کند که حتی شنیدنش آزاردهنده است.
به من گفت که فردا بچه ها میان خونه من تو هم بیا. منم رو حساب فیدبکی که از ایشون و بچه ها داشتم دعوتشون رو قبول کردم و فردای اون روز به خونش رفتم. موقعی که رسیدم کسی اونجا نبود و ایشون به من پیشنهاد قهوه داد که قهوه بخور، سرحال شی، بعدش بشینیم با هم که شراب بخوریم.
اما میزبان که پیشبینی میکرده اقدامش برای تعرض به این زن با مقاومت او روبرو خواهد شد، در قهوه مهمانش داروی خواب‌آور ریخته بود.
من قهوه رو خوردم و بعد دیگه نفهمیدم چه اتفاقی برام افتاد. از حال رفتم و بعد موقعی به هوش اومدم که دیدم روی تخت خواب ایشون برهنه افتادن و بی جون و بی حال و توانایی هیچ کاری رو نداشتم. فقط اون لحظه وقتی این آدم رو برهنه دیدم که داره میره سمت کشوی کمدش، تنها چیزی که به ذهنم رسید که بگم این بود که بهش بگم من ویرجینم، که اون لحظه میدونستم که این آدم قصد تجاوز به من رو داره و اگر بفهمه که من یه دختر باکرم این کارو نمیکنه چون براش درد سر سازه. وقتی که اعلام کردم این موضوع رو، این آدم از ادامه کارش دست کشید ولی من رو مجبور کرد که به طرز دیگه‌ای به اورگاسم برسونمش.
او سپس توضیح می‌دهد که سعی کرده جلوی فرد متجاوز را بگیرد، اما به دلیل تاثیرات داروی خواب‌آور توان این کار را پیدا نکرده است.
تمام این لحظه ها با زجر و عذاب برای من گذشت. من توی حالت نیمه بیهوش بودم و هیچ توانایی و اراده‌ای از خودم نداشتم و هرچی که زور می زدم که بتونم مانع این کار بشم نمیتونستم.
او میگوید روز بعد از این حادثه همراه پدرش به دادسرا شکایت کرده، اما شکایتش هم بی نتیجه بوده است.
شکایت کردم ولی شکایت من به جایی نرسید، به خاطر اینکه قانون این مملکت به تو به عنوان یه دختر اجازه نمیده که وقتی وارد منزل یک مرد مجرد یا هر مردی شدی حق این رو داشته باشی که اعتراض بکنی به رفتاری که باید شده.
مطرح شدن نام برخی از افراد مشهور به عنوان متجاوز توسط تعدادی از زنان ایرانی و اظهارات برخی از خبرنگاران زن درباره آزارهای جنسی که در جریان کار خود دیدند، هشتگ تجاوز برای مدتی داغ شد. با بازداشت یکی از این افراد مشهور که متهم به تجاوز بود، این موج اعتراض‌ها هم کم رنگ شد. اما این افشاگری‌ها در شبکه‌های اجتماعی بازتاب‌های گوناگونی در میان مردم داشته است. شماری می‌گویند علنی شدن این موضوع در کاهش تجاوز و آزار جنسی مؤثر است.
به خاطر اینکه خیلی کمک می‌کنه به خیلی از دخترها که چه تو گذشته چه آینده اگر این اتفاق براشون بیفته، که یاد بگیرن سکوت نکنن. حداقل با خانواده‌هاشون در میون بذارن.
این افشاگری‌ها می‌تونه اطلاع رسانی کنه تا این تجاوز، آمار تجاوز پایین‌تر بیاد. بعد این افشاگری یا بیرویزی باعث میشه که فرد متجاوز حتی اگه محکوم هم نشه، به نظر من حتی اگه محکوم هم نشه یه ترسی داشته باشه به خاطر آبرو و رسانه‌ای شدن، ترسی داشته باشه، خب مسلمان باعث میشه این آمار بیاد پایین.
این تنها زنان نبودند که از مطرح شدن موضوع آزار جنسی به طور علنی استقبال کردند. با این حال برخی هم میگویند این نگرانی وجود دارد که موج به راه افتاده همانند شماری دیگر از هشتگ‌های اعتراضی پس از مدتی فروکش کند.
ایران متاسفانه همه مسائل مثل موج هستن و گذرا و دلیلش نه در خود خبرها بلکه در کامنت ها و مدیا ها میتونیم ببینیم اخبارها رو.
افشاگری بشه و اینکه مردم مخصوصا دخترهای جوان خانوما اطلاع داشته باشن بهتر میتونن مقابله کنن با این خبر. مسئولین هم باید یه راهکارهایی بذارن که این خانوما آگاه باشن تا توی دام نیفتن.
حتی در میان مردم هم این قربانی تجاوز است که قضاوت می شود. بنابراین قربانیان تجاوز در خیلی از موارد ترجیح می دهند آن را پنهان کنند و این نه فقط از روی احساس شرم تحمیلی است، بلکه در مواردی هم به دلیل نگرانی از برخورد خشونت آمیز مردان خانواده یا حتی ترس از کشته شدن است.
الان وضعیتی که خانمای ما واقعا نمی دونم چی بگم، واقعا تو امنیت نیستن، بیرون میان امنیت ندارن، داخل خونه امنیت ندارن، هر لحظه امکانش هستش که یک بلایی سرشون بیاد.
فرد آسیب دیده به
چشم یه قربانی بهش نگاه کنن و بتونه آزادانه راحت‌تر اینو تو خانواده‌اش بین بستگان فامیل مطرح کنه که آسیب روحی روانی بیشتری بهش وارد نشه، لطمه روحی روانی بیشتری بهش وارد نشه، راحت‌تر بتونه با این قضیه کنار بیاد.
تغییر و اصلاح قوانین برای حمایت از قربانیان آزار جنسی و مجازات افراد متجاوز از کجا باید آغاز شود؟ چه وقت دستگاه قضایی ایران به اعتراض‌های جامعه مدنی این کشور گوش خواهد داد؟
کسایی که اومدن تازگی ها افشاگری کردن برای یه سری افراد مشخص و خاص که خیلی متعدد بوده، اون افرادی که بهشون تجاوز شده از طرف یک شخص، آره خوبه که حیثیت اون آدم بره، ولی آدمای بعدی و چی؟ نفرات بعدی چی؟ قابل کنترل که نیست.
در جامعه‌ای که هنوز سخن از آزار جنسی در گوشی زمزمه می‌شود، برای قربانیان دشوارتر است تا با خود کنار بیایند و از خانواده، دوستان یا حتی مراجع قضایی درخواست کمک کنند. برخی کارشناسان می‌گویند تابوها باید شکسته شوند تا بتوان آشکارا درباره تجاوز و آزار جنسی و راه‌های مقابله با آن صحبت کرد. حالا که در شبکه‌های اجتماعی فارسی زبان تابوی سخن گفتن از آزار جنسی شکسته شده، این فرصتی است تا با صدای بلند از تجاوز حرف زد و خواستار راهکارهای قانونی برای مقابله با آن شد. ناز آفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
خب گزارش رو دیدیم، بخشی از روایتگری زنان ایرانی درباره آزارهای جنسی در ایران. البته امنیت جنسی تنها چالش زنان ایران نبوده و نیست. امروز 8 مارس روز جهانی زن، میزبان دو میهمان هستیم، سوده راد، کنشگر برابری جنسیتی مقیم فرانسه، و همکارم رویا کریمی مجد، تهیه کننده برنامه رادیویی صدای دیگر. رویا، بحث رو با شما آغاز می‌کنیم. نگاه دوردست نمی‌خوایم داشته باشیم. در همین یک سال گذشته از 8 مارس سال قبل تا کنون زنان ایران کجا ایستادن و چه چالش‌هایی رو باش روبرو بودن و تجربه کردن؟
واقعیت اینه که نسبت به سال گذشته زنان ایران میشه گفت نه تنها پیشرفتی نداشتن، بلکه در برخی از خواسته های خودشون حتی عقب نشینی هم داشتن و عقب گرد کردن. البته بخشی از این ماجرا برمیگرده به همگیری کرونا و مثلا از دست دادن شغل زنان. مسئله زنان ایرانی نیست، همه زنان جهان درگیر این ماجرا هستند. یا بالا رفتن خشونت خانگی که بر اساس گفته های مقامات رسمی در ایران به شدت افزایش پیدا کرده، اون هم اتفاقیه که در همه جهان به دلیل قرنطینه بودن، همگیری کرونا و خانه نشینی زنان اتفاق افتاده. اما به طور خاص اگر بخوایم به زنان در ایران نگاه کنیم، خب تقریبا میشه گفتش که هیچ کدوم از وعده های حسن روحانی برای بهبود وضعیت زنان به نتیجه نرسیده، با توجه به اینکه مدت زمان طولانی هم باقی نمونده تا پایان دوره ریاست جمهوریش، هیچ چشم اندازی هم در مقابل زنان ایرانی وجود نداره. وعده اشتغال 30% زنان در مناصب سیاسی در بهترین شرایط، اون هم بدون اعلام هیچ آماری، به 24% رسیده. موضوعی که معصومه ابتکار به شدت در مورد اون تبلیغات رسانه‌ای ایجاد میکنه. بیمه زنان خانه‌دار که سالها در مورد اون بحث می‌شد، بالاخره به نتیجه رسید و در اون هر زن برای استفاده کردن از بیمه بازنشستگی باید ماهانه 200,000 تومان به صندوق دولت پرداخت بکنه. این در شرایطیه که می‌دونیم میزان یارانه‌ای که زنان ایرانی دریافت می‌کنن بیش از 45,000 تومان نیست و معلوم نیست دولت چه تصوری در مورد وضعیت زنان ایرانی داره که چنین مبلغی رو برای بیمه اونها در نظر گرفته. آمار قتل‌های ناموسی در سال گذشته به شدت افزایش پیدا کرده. به عنوان مثال فقط در استان اردبیل در طی 4 ماه گذشته 4 قتل ناموسی اتفاق افتاده و طبق آخرین آماری که سایت هنگاو منتشر کرده، در سال گذشته بیش از 100 زن کرد خودکشی کردند و جانشون از دست رفته. در زندان‌ها هم با افزایش آمار زنان زندانی به خصوص فعالان زن روبرو هستیم که اونها هم با احکام طویل‌المدت و حتی تبعید از شهر زندانی خودشون مواجه مواجه شدن. موقعیت زنان موقعیت بسیار دشواریه و در برنامه
اجازه بده تا الان چالش ها رو بهش پرداختی، اجازه بده همین چالش هایی که بهش اشاره کردی رو با سوده در میون بذاریم. سوده، به عنوان یک کنشگر، مهمترین چالشی که زنان ایران با اون دست به گریبان بودند در یک سال گذشته از نگاه شما چیه؟
در یک سال گذشته همچون سایر جاهای دنیا، همونطور که رویا اشاره کرد، ما با شرایط قرنطینه روبرو بودیم. چیزی که متمایز میکنه شرایط ایران و برخی کشورهای دیگه که شبیه ایران هستند با کشورهای پیشرفته تر، اون ساختار و اون بنیانیه که ما در ایران داریم و در باقی کشورها ازش عبور کردیم. به طور مشخص اگر بخوام بگم در مورد خشونت خانگی، درسته همونطور که رویا گفت آمار خشونت خانگی در دوران قرنطینه به واسطه ویروس کرونا بالا رفته در همه جای دنیا، اما واقعیت اینه که ما در ایران سازوکار مناسبی برای پیشگیری از خشونت خانگی نداشتیم، برای گزارش خشونت خانگی نداشتیم و حتی مجازات مناسبی برای کسی که این خشونت رو اعمال میکنه نداشتیم. در دوران قرنطینه افرادی که تحت خشونت بودن مجبور بودن که در یک خونه زندگی کنن با کسی که داره بهشون خشونت میکنه، در حالی که همینجا در فرانسه ما دیدیم که 2 ماه بعد از اینکه قرنطینه شروع شد و این آمار شروع شد به بالا رفتن، دولت رسما اعلام کرد، از در واقع رسانه‌های مختلف، رسانه‌های رسمی مثل تلویزیون، رادیو، روی شبکه‌های اجتماعی و البته با کمک کنشگران، چه سازمان‌ها چه افراد، که افرادی که تحت خشونت خانگی هستند، زنان، کودکان و البته از هر جنس و جنسیتی میتونن با این شماره‌ها تماس بگیرن و خانه‌های امنی براشون مهیا شد که حتی در دوران قرنطینه هم بتونن از اونها استفاده بکنن. این در مورد اشتغال زنان صدق می‌کنه، در مورد ازدواج‌های اجباری صدق می‌کنه، در مورد حق دسترسی زنان به اماکن عمومی که در دوران قرنطینه حتی کمتر هم شد، باز هم صدق می‌کنه. واقعیت اینه که ایران سازوکاری داره، ساختاری داره که همینطوریش هم زنان جزو اخشار همیشه مورد تبعیض واقع شده هستند و در دوران همه‌گیری مثل کرونا، در دورانی که حوادث طبیعی رخ میده، باز این افراد هستن که مورد تبعیض بیشتر و چندایی قرار میگیرن. یادمون نره که ما وقتی از زنان صحبت میکنیم، از زنان ایران صحبت میکنیم، فقط از یک زن صحبت نمیکنیم. بعد حواسمون باشه که زن کرد حتما نسبت به زن فارس مورد تبعیض بیشتر قرار میگیره و حتی ما صدای او رو کمتر میشنویم و اون چیزی که برداشتی که ما داریم برداشت فراگیری نیست. دولت روحانی چی فکر میکنه راجع به زنان ایران؟ من فکر میکنم دولت روحانی مثل باقی دولت‌های جمهوری اسلامی اصلا به زنان فکر نمی‌کنه، مگر وقتی که بخوان رأی بدن و اونها رو به پای صندوق‌های رأی بکشونه تا مشروعیت بده به نظامی که اصلا بر اساس تبعیض جنسیتی بنیان نهاده شده.
رویا جان، دوباره برمیگردیم، اشاره کردی به چالش‌هایی که وجود داره و به آمارهای مختلف. یه خورده بحث رو اگه بخوایم جمع‌تر کنیم، مخصوصا در دوران کرونا و بیماری که زندگی جهانیان رو تحت تاثیر قرار داده، اگه بخوایم به صورت اختصاصی صحبت کنیم، چه ابعادی از زندگی زنان دستخوش تغییرات شد در مواجهه با کرونا؟
خب طبق آماری که در بهار سال 99 منتشر شد، 1/5 زنان ایرانی فقط در فاصله بین زمستان تا پایان بهار، زمستان 98 تا پایان بهار 99 شغلشون رو از دست دادن. بعد از اون دیگه هیچ آماری در مورد اشتغال زنان در ایران منتشر نشده تا بدونیم ادامه شرایط کرونا در کشور چه تعداد زن دیگری رو خانه نشین کرده. اما زنانی که هنوز مشغول به کار هستن، 70% کارمندان و تحت استخدام وزارت بهداشت هم زن هستند و میدونیم که اونها در خط مقدم درگیری با کرونا هستند و مخصوصا با توجه به مسئولیت خانگی زنان، اونها علاوه بر کار بسیار سختی که در محل کارشون داشتن، به محض برگشتن به خونه با مسائل و دردسرهای کرونا در خانه، قرنطینه بودن، مراقبت از بچه‌ها و رسیدگی به خانواده مشغول بودن. در ضمن توجه داشته باشیم که به طور سنتی نگهداری از افراد بیمار و زن و افراد سالخورده بر دوش زنان هست و در صورتی که هر کدوم از این افراد، چه بیماران چه سالخوردگان، دچار کرونا باشن، باز این زنان هستن که در معرض ابتلا به کرونا قرار می گیرن. در کنار اون، طبق آمار رسمی که اعلام شده، تخت‌های ویژه کرونا در بیمارستان‌ها 3 برابر بیشتر از زنان به مردان تعلق پیدا کرده، که میشه اینطوری در نظر گرفت که احتمال داره میزان دسترسی زنان ایرانی به خدمات پزشکی کمتر از مردان باشه، طوری که این آماری که اعلام میکنه در واقع مردان سه برابر بیشتر در معرض درمان قرار
هستن. سوده جان، در مورد چالش ها و در دوران کرونا اشاره شد، شما هم در بحث قبلتون اشاره کردین که قوانین به نفع زنان در ایران نیست، همونطور که پروازهه. چه راهکارهایی پیش روی زنان هست؟ چه ابزاری در اختیار دارن برای بهبود این وضعیت که پیش رویشون هست؟
من در ادامه صحبتی که رویا گفت به این نکته میخوام اشاره بکنم، مخصوصا در دوران کرونا که اصلا به صورت سنتی اتفاقا زنان یا افرادی که با بدن منتسب به زنانه به دنیا میان عادت داده میشن به اینکه به سلامتی خودشون کمتر توجه بکنن، درد رو بیشتر تحمل بکنن و الی آخر. بنابراین از همه مخاطبا میخوام که به این نکته توجه بکنن، در خودشون ببینن که آیا واقعا دارن تحمل میکنن یا اینکه واقعا حالشون خوبه. در اینکه ما چه ابزاری در دسترس داریم، همونطور که من الان از این ابزار آگاهی رسانی دارم به واسطه رسانه شما استفاده میکنم، فکر میکنم که این ابزار همچنان وجود داره. ابزار آگاهی رسانی، شبکه‌های اجتماعی ابزاری هستن که در اختیار همه ما هستن و فکر میکنم ما اگر مسئولیت فردی خودمون رو به رسمیت بشناسیم میتونیم هر کدوم یک گام کوچکی برداریم. در کنارش البته این مسئولیت فردی وقتی که جمع میشه کنار هم تبدیل میشه به کنشگری جمعی و کنشگری فردی که میخواد قوانین رو تغییر بده، که میخواد فرهنگ رو تغییر بده. فکر میکنم مهمترین وسیله که در اختیار داریم دسترسی داشتن و دسترسی دادن به آگاهی و اطلاعات بدون پیش‌داوری و قضاوت. آگاهی گام اوله برای ایجاد تغییره.
رویا کریمی مژ و سوده رات همراه ما بودن، با سپاس از هر دو. اما موضوع زنان و مبارزات اونها در چهارچوب روز و ماه محدود نمیشه. سال هاست که زنان برای احقاق حقوق اولیه در جنگ هستند، با قوانین، با سنت و با دولت. با حسین قاضیان همراه میشیم، جامعه شناس مقیم آمریکا. آقای قاضیان، در مبارزاتی که زنان ایران داشتند چقدر به نظر شما تونستند به خواسته هاشون دست پیدا کنند در سالی که گذشت؟
حقیقتش سوال خیلی دشواریه و پاسخ دادن بهش به سادگی میسر نیست، چون که ما باید ابزاری برای سنجش پاسخ به این سوال داشته باشیم. مثلا وقتی شما پرسید زلزله چقدره، ما یه ابزار مشخصی داریم به نام زلزله سنج که اون به ما میگه که زلزله چقدره. بنابراین اینجا نظر دیگه در واقع اهمیت نداره. برای فهمیدن اینکه زنها چه خواستایی داشتن و به چقدر رسیدن هم در واقع باید از خودشون پرسید و این از طریق ابزار پیمایش یا اصطلاحاً نظرسنجی صورت میگیره. ولی خب میدونید که ما متاسفانه در این زمینه نظرسنجی های ملی نداریم که به ما مشخصاً بگه که زنان چه خواستایی داشتن و چقدر به این خواستار رسیدن. ولی اگر صرف نظر از این ملاحظه مقدماتی بخوایم خواسته های زنان رو مثلا به دو دسته عمومی تقسیم کنیم، خواسته های حقوقی یا قانونی و خواسته های اجتماعی دیگری که خواسته های لزوماً قانونی نیستن، این دوتا رو در نظر بگیریم و بر اساس شواهد و قرائن بخوایم بهش پاسخ بدیم، میشه گفت زنان در حوزه حقوقی نتونستن به اون یا حوزه قانونی به اون قوانین یا حقوقی که بتونه خواسته های اونها رو برآورده کنه چندان دست یابن، بلکه به خاطر انقلاب حتی برخی از این خواسته ها و درخواست های حقوقی به عقب‌تر برگشته و هنوز ما به سال صفرش بر نگشتیم که بتونیم به اون خواسته برسیم، چون هر بار این خواسته های قانونی مطرح شده در واقع خورده به سد سکندر حکومت و شورای نگهبان و قوه قضاییه و اینها که مانع شدن. اما در حوزه اجتماعی زنان عملا با فشار خودشون، چه در حوزه اقتصاد و اشتغال، چه در حوزه آزادی اجتماعی، اون مقداری که فشار آوردن تونستن خواسته های خودشون رو بر حکومت تحمیل کنن، بر خانواده ها تحمیل کنن و اون قید و بندی رو که دولت و خانواده گاهی اوقات به نمایندگی از حکومت بر دست و پای اونها میزده تا حدی رها کردن و تونستن به بخشی از این خواسته ها دست پیدا بکنن. اما مشخصه که تا رسیدن به بسیاری از این خواسته ها مسیر خیلی طولانی و دشوار و پرفراز و نشیبی هنوز وجود داره.
آقای قاضیان، دولت حسن روحانی هم ابتدا با شعار توجه به موضوع زنان پیش آمد. حتی سال گذشته در همین روز او خواهان تصحیح نگاه به زنان و تساوی حقوق اونها با مردان شد. دستاورد مشخص زنان در دولت او چگونه بوده با توجه به پایان دوره 8 ساله حسن روحانی؟
ببینید دولت حسن روحانی یکی از در واقع ضعیف‌ترین دولت‌ها از نظر کارآمدی در کل پس از دوران پس از انقلاب بوده، خصوصا در دوره دوم خودش. البته فشارهایی هم که بر این دولت آمده نمیشه انکار کرد که اونها هم در این ناکارآمدی نقشی داشته، ولی حقیقتش رئیس این دولت یعنی آقای روحانی کسانی نبوده که سابقه شون نشون بده که دغدغه مسائل زنان رو داشتن، دغدغه مسائل جنسیتی رو داشتن. بنابراین این در واقع روی فشار اجتماعی در حاشیه دولتشون قرار گرفته. خود معاونت امور زنان و خانوادهشون خب کارهایی در این زمینه کردن، مثل طرح ارمغان، اون شاخصبندی های جنسیتی یا اورژانس اجتماعی، ولی اون جاهایی که باز دوباره در اینجا پای قانون به میون اومده، مثلا لایحه تامین امنیت زنان، میبینه که باز دوباره خورده به سد سکندر مجلس و قوه قضاییه و شورای نگهبان و ازش کاسته شده و نتونستن کار چندانی رو پیش ببرن. اون کارها هم در واقع بستر‌سازی هاییست که ممکن بود در هر دولتی رخ بده. کارنامه خیلی مثبتی رو در این زمینه نمیشه ملاحظه.
حسین قاضیان ما رو همراهی میکرد، جامعه شناس مقیم آمریکا. مسائل زنان و البته تلاش آنها برای دستیابی به حقوقشان همواره از بحث‌های داغ فضای مجازی هم بوده. به مناسبت 8 مارس روز جهانی زن، هومن عسکری نگاهی کرده به بعضی از بحث‌های مرتبط با زنان که این روزها در شبکه‌های اجتماعی مطرح است.
کاربران ایرانی در شبکه‌های اجتماعی به مناسبت روز 8 مارس یعنی روز جهانی زن به شرایط زنان تحت حاکمیت جمهوری اسلامی و شماری از مسائل تاریخی و سنتی این بخش مهم جامعه پرداختند. کاربری نوشته که روز جهانی زن بر همه زنان و مردانی که در راه رهایی از همه قیدها و اجبارات ضد انسانی مبارزه می کنند مبارک باد. کاربر دیگری نوشته که 8 مارس روز جهانی زن نماد مبارزه بین المللی زنان علیه تبعیض، نابرابری جنسیتی فرا رسیده. روز زن را به یاد همه زنانی که جانشان را فدا کردند و آنهایی که قیمت آزادی را با پوست و گوشت و استخوانشان در زندانهای خامنه‌ای می دهند تبریک می گویم. اما در پاسخ کسانی که روز جهانی زن را تبریک گفتند، کاربری نوشته که کدامین روز زن؟ روز مادرانی که رژیم جمهوری اسلامی نمی گذاشت فرزند دم مرگشان را ببینند؟ حسین بروجایدی نوشته که به مناسبت 8 مارس روز جهانی زن، منزلت زن در ادیان زمینی. این توضیح رو بدم که این ترجیح بند، یعنی همین جمله‌ای که خوندم، منزلت زن در به تعبیر این کاربر ادیان زمینی از سوی شماره قابل توجهی از کاربران استفاده شده و از طریق این جمله و این توییت، این مجموعه توییت ها به تلقی از زن در برخی از ادیان به تعبیر اونها زمینی پرداختن. از جمله این کاربر به برخی از اینها اشاره کرده، نوشته که زن را خلق کردی که در قاموس دین کلفت و کنیز باشد، یا به نقل قول دیگری اشاره کرده، نقل قول مذهبی، که میگوید که با زنان مشورت نکن چرا که نظرات آنها بی اساس و فاقد ارزش است. و کاربر دیگری اما ویدیویی منتشر کرده از زنی که مقابل یکی از مسئولان جمهوری اسلامی فریاد سر میده و از شرایط معیشتیش شکایت میکنه. این کاربر نوشته که فریاد و اعتراض و خشم یک هموطن به جان آمده از وضعیت معیشتی دردناکی که حاکمیت به تعبیر این کاربر غارت و چپاول آخوندها بر مردم تحمیل کرده است. در بخشی از این ویدیو این زن دیده میشه که میگه که شغلش رو از دست داده، میگه برای گرفتن حضانت دو کودکش هست و نیستش رو به همسر سابقش داده و میگه که حتی نمیتوانم یک بیت حافظ برای کودکم بخوانم چرا که تمامی دغدغه‌ام شده معیشت. بخشی از این ویدیو رو با هم ببینیم.
با دو تا بچه همه چیز رو به همسر سابقم واگذار کردم که دو تا بچه‌مو بگیرم. من مادرم آقای دکتر. اگر من وضعیت اقتصادی خوبی نداشته باشم چطور بچه‌مو تربیت بکنم؟
و ستاره نوشته که پیگیری و تلاش زنان برای دستیابی به حقوق برابر امروزه در همه جوامع دیده می شود، اما باید اعتراف کرد مبارزه زنان در جوامع سنتی بسیار سخت است و تلاشی مضاعف می طلبد.
رئیس جمهوری ایران میگوید در صورت برطرف شدن تحریم‌های آمریکا کشورش بلافاصله اجرای تعهدات برجامیش را از سر خواهد گرفت. حسن روحانی این موضوع را در دیدار با وزیر خارجه ایرلند که به عنوان تسهیل کننده اجرای برجام از سوی شورای امنیت به تهران سفر کرده اعلام کرد. آقای روحانی مذاکره مبتنی بر احترام متقابل را بهترین راه حل مشکلات دانست. در همین روز و با پایان یافتن حکم 5 ساله نازنین زاغری زندانی ایرانی بریتانیایی پابند الکترونیکی او باز شد. هرچند گفته شده هفته آینده باید در دادگاهی دیگر حاضر شود. آیا این همزمانی اتفاقی بوده یا چراغ سبزی از سوی ایران به غرب؟ سیاوش سعادتیان و جزئیات بیشتر.
شتاب گرفتن تلاش‌های دیپلماتیک اروپا برای احیای توافق هسته‌ای ایران. پس از سفر مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و مدیر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تهران در 1 ماه گذشته، این بار وزیر خارجه جمهوری ایرلند عازم ایران شد تا درباره برجام با مقام‌های تهران گفتگو کند. سایمن کاونی وزیر خارجه ایرلند که کشورش از سوی شورای امنیت سازمان ملل وظیفه تسهیل اجرای برجام را بر عهده دارد، دیروز با حسن روحانی و محمد جواد ظریف گفتگو کرد. آنطور که خبرگزاری‌های ایران نوشتند، رئیس جمهوری ایران در این دیدار گفته که تهران آماده است در صورت رفع تحریم‌ها بلافاصله اقدامات جبرانی را انجام داده و به تعهدات برجامی خود عمل کند. سفر وزیر خارجه ایرلند به تهران در حالی انجام شد که همتای ایرانیش روز جمعه از ارائه قریب الوقوع طرحی در این رابطه خبر داده بود.
به عنوان وزیر خارجه و مذاکره کننده ارشد هسته‌ای ایران، به زودی طرح اقدام سازنده و دقیق خودمون رو از طریق کانال‌های دیپلماتیک ارائه می‌کنیم.
شماری از رسانه‌ها احتمال دادند که این کانال دیپلماتیک وزیر خارجه ایرلند باشد. جمهوری اسلامی در هفته‌های گذشته پیشنهاد کشورهای اروپایی برای حضور در گفتگوهای غیررسمی برای احیای برجام با حضور آمریکا را رد کرده بود. در روزهای اخیر اما از قول منابع اروپایی اعلام شد که تهران نشانه‌های مثبتی را برای آغاز گفتگوها بر سر برنامه هسته‌ای‌اش ارسال کرده. اروپا و آمریکا به غیر از تلاش‌هایشان در ارتباط با برجام در حوزه‌های دیگر هم خواهان مذاکره با تهران هستند، از جمله بر سر آزادی شهروندان دو تابعیتی که در ایران با احکام زندان روبرو شدند. همزمان با سفر وزیر خارجه ایرلند به تهران در روز یکشنبه، وکیل نازنین زاغری ردکلیف اعلام کرد که 5 سال زندان موکلش به پایان رسیده و آزادی او ابلاغ و پایبند الکترونیکیش هم باز شده است. نازنین زاغری شهروند ایرانی بریتانیایی در سال 95 پس از سفر به ایران به اتهام جاسوسی بازداشت و زندانی شد. او بارها این اتهام را رد کرده و گفته که به گروگانی برای مقاصد حکومت ایران تبدیل شده است. این شهروند ایرانی بریتانیایی اما همچنان نمیتواند بعد از 5 سال از ایران خارج شود و به همسر و دخترش در بریتانیا بپیوندد. قوه قضاییه ایران در شهریور امسال و 6 ماه پیش از پایان حکم زندان خانم زاغری علیه او پرونده دیگری را با اتهام تبلیغ علیه نظام باز کرد که قرار است جلسه دادگاهش هفته آینده برگزار شود. موضوعی که با انتقاد وزیر خارجه بریتانیا روبرو شده.
ما از باز شدن پابند نازنین زاغری ردکلیف استقبال می‌کنیم، اما ادامه برخورد ایران با او غیر قابل تحمل است. او باید اجازه پیدا کند هر چه زودتر به بریتانیا بازگردد و به خانواده‌اش ملحق شود.
گزارش شده که خانم زاغری برای اولین بار بعد از 5 سال توانسته آزادانه در تهران تردد کند. تحولی کوچک اما دلگرم کننده برای خانواده و دخترش گابریلا در بریتانیا که بیش از هر زمان دیگری به بازگشت مادرش به خانه امیدوار است. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
در ادامه همراه هستیم با کامبیز غفوری، تحلیلگر مسائل بین الملل و روزنامه‌نگار مقیم فنلاند. آقای غفوری، ایران وعده داده با رفع تحریم‌ها بلافاصله اقدامات جبرانی انجام بده. آیا این ادعای ایران ضمانت اجرایی هم داره؟
خب باید دید که چه اقدام‌های جبرانی مد نظر هست. از نظر فنی اتفاقهایی که میتونه بیفته، یکی این هست که اون میزانی از اورانیوم غنی شده مخصوصا با غنای بالا رو که فراتر از 202 کیلوی مندرج در برجام است و ایران این رو صادر بکنه به بیرون، آب سنگین به همین صورت اگر فراتر از میزان مصرف در برجام است این رو صادر کنه به بیرون و به همین صورت فلز اورانیوم، بازگشت بازرسی های آژانس ذیل پروتکل الحاقی NPT رو بپذیره و تمام اتفاقهایی که در واقع در برجام می افتاد مانند محدودیت های تحقیق و توسعه، سانتریفیوژ های نسل 2 و نسل 3، اینها همه رو برگردونه ذیل محدودیت های برجامیش و ادامه بده. حالا در مورد ضمانت اجرایی، ببینید در واقع ضمانت اجرایی وجود نداره. اقدام تنبیهی در صورت انجام نشدن این موارد وجود داره که همین الان هم ذیل بندهای 36 و 37 برجام سر جاشونه. یعنی ایران اگر تقطی میکرد از اصول و تعهدات برجامیش، کشورهای طرف مقابل میتونستن با مراجعه به شورای امنیت سازمان ملل متحد 6 قطعنامه پیشین رو که معلق شده بود با تمام تحریم‌های بین‌المللی برگردونن. تا الان به دلایل سیاسی اروپایی‌ها نخواستند که این کار رو بکنن. یکی از دلایلش این بود که آمریکای دوران ترامپ از برجام رفت بیرون و اونها نمی‌خواستند بابت خروج ترامپ از برجام جمهوری اسلامی ایران رو تنبیه بکنن. اما الان وضعیت فرق کرده. وضعیت به گونه‌ای است که حالا آقای بایدن میگه من می‌خوام برگردم به برجام، جمهوری اسلامی یکی یکی داره تعهداتش رو نقض می‌کنه. بنابراین ضمانت اجرایی میشه گفت نداره، ولی امکان تنبیه در صورت انجام نشدن چرا؟
به چند بحث اشاره کردید، آمریکا، اروپا و همینطور وعده‌هایی که داده شده. این وعده‌ها در سفر وزیر امور خارجه ایرلند به ایران هستش، ولی خود ایرلند در توافق هسته‌ای با ایران هیچ طرفی قرار نداره. پیشتر هم ایران پیشنهاد اروپایی‌ها برای مذاکرات رو رد کرده بود با آمریکا. چرا ایرلند به عنوان تسهیل کننده قطعنامه 2231 شورای امنیت در خصوص توافق هسته‌ای انتخاب شده؟
یکی از دلایلش در واقع این هست که در ماه‌های اخیر خب آمریکا که تکلیفش مشخص بود برای سال‌ها، ولی اروپایی‌ها هم در ماه‌های اخیر به نوعی رویاروی جمهوری اسلامی قرار گرفتن. ببینید توییت‌های آقای ظریف رو ببینید در ماه‌های اخیر، هفته‌های اخیر، معمولاً یک طعنه‌ای به اروپا جلوش هست. یعنی طرفین در حالت مجادله سیاسی قرار دارن. مذاکره بین دو طرفی که رویاروی هم قرار دارن معمولاً کار ساده‌ای نیست. در این موارد هست که از مدیاتورها، میانجی‌ها استفاده میشه. پیشتر خیلی از میانجی‌ها کشورهای نزدیک‌تر به ایران و آمریکا بودند، مثل عمان برای مثال میومد میانجیگری رو به عهده میگرفت. الان یک کشوری که واسطه باشد بین ایران و اروپا مد نظر بود، ایرلند، این رو به عهده گرفت. من فکر میکنم به خاطر نقش نوترال یا خونسا یا بیطرفی که در برجام ایفا کرده این نقش بهش داده شده. باید دید که حالا چه اروپایی ها چه ایران چقدر به میانجیگری ایرلند احترام میگذارن.
کامزه غفوری ما رو همراهی میکرد، تحلیلگر مسائل بین الملل و روزنامه‌نگار مقیم فنلاند. در حالی که نشانه هایی از نرمش نسبی ایران و قدرت های غربی و به خصوص آمریکا در قبال یکدیگر به چشم می خورد، تهدیدهای متقابل ایران و اسرائیل همچنان ادامه دارد. پس از آنکه چند مقام بلندپایه اسرائیلی از احتمال حمله پیشدستانه به تأسیسات هسته‌ای و زیربنای ایران سخن گفتند، وزیر دفاع ایران هم مدعی آماده شدن طرح‌های کشورش برای نابودی تل‌آویو و حیفا شده. اما رجزخوانی‌های دو طرف تا چه حد واقعی است و چقدر مصرف داخلی دارد؟ مهیار طهماسبی گزارش می‌دهد.
می‌داند و اگر نمی‌داند بداند که اگر غلط زیادی از اون سر بزند، تل‌آویو و حیفا را با خاک یکسان می‌کنیم.
بخشی از حرف‌های روز گذشته وزیر دفاع ایران خطاب به دولت اسرائیل، جملاتی که بارها عیناً توسط مقامات ایران تکرار شدند و حتی روی موشک‌های سپاه پاسداران هم دیده می‌شوند، در واقع نخستین بار فروردین ماه 92 توسط رهبر جمهوری اسلامی بیان شدند.
می‌دانند و اگر نمی‌دانند بدانند که اگر غلطی از آنها سر بزند، جمهوری اسلامی تل آویو و حیفا رو با خاک یکسان خواهد کرد.
تهدید و دشنام به دولت اسرائیل در ایران تازگی ندارد. آیت الله خامنه ای آبان ماه همان سال هم اسرائیل و مقاماتش را با کلماتی نامتعارف توصیف کرده بود،
از جمله از دهان نحس نجس سگ هار منطقه در رژیم صهیونیستی چانه می جنبانند که ایران تهدید همه جهان. نه،
حالا اما وزیر دفاع ایران می گوید طرح نابودی تل آویو و حیفا آماده شده است.
این امر فرماندهی کل قوا به دقت اجرا شده است. اگر غلط زیادی از اون سر بزند می داند و اگر نمی داند بداند که این امر تبدیل به طرح شده است، با یک اشاره فرماندهی اجرا می شود.
به نظر می رسد این سخنان وزیر دفاع ایران واکنشی است به اظهارات بنی گانتس، همتای اسرائیلیش، که در یک گفتگوی تلویزیونی اعلام کرده بود ارتش اسرائیل مشغول بروز رسانی طرح‌هایی برای حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران و اقدام مستقل در این خصوص است. یک ماه پیش هم ژنرال آویو کوخاوی، رئیس ستاد ارتش اسرائیل، در سخنانی مشابه از آمادگی کشورش برای حملات پیشدستانه و پیشگیرانه به ایران خبر داده بود. هفته گذشته بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، با مقصر دانستن ایران در جریان حمله مشکوک به یک کشتی باربری اسرائیلی بر مقابله با اقدامات ایران تاکید کرده بود.
ایران بزرگترین دشمن اسرائیل است. من مصمم هستم جلویش را بگیرم. ما آنها را در تمام منطقه هدف قرار می دهیم و مسئله مهم این است که ایرانی ها سلاح هسته‌ای نخواهند داشت.
به غیر از برنامه هسته‌ای ایران، فعالیت های موشکی سپاه پاسداران هم همواره مورد انتقاد اسرائیل بوده است. موشک هایی که با شعار حذف و محو اسرائیل شلیک می شوند و گاهی جملاتی به عبری هم بر آنها نوشته شده. مقامات جمهوری اسلامی هرگز ایده حذف اسرائیل را پنهان نکردند و در اقدامی نمادین با نصب تابلوهایی شمارش معکوس برای نابودی این کشور را کلید زدند. مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
با ادامه ابهامات درباره وضعیت واکسیناسیون کرونا در ایران، رئیس کمیته علمی ستاد کرونا عدم مشارکت ایران در مراحل مطالعاتی تولید واکسن را عامل عقب ماندن این کشور در زمینه خرید و واردات واکسن اعلام کرد. به گفته مصطفی قانعی، تا پیش از آماده شدن واکسن داخلی حداکثر 6 تا 7 میلیون دوز واکسن وارد کشور خواهد شد. این در حالی است که ایران برای رسیدن به ایمنی جمعی به بیش از 100 میلیون دوز واکسن نیاز دارد. بیشتر صحبت می‌کنیم، پیش از آن گزارشی از مهدی طاهباز.
شرکت نکردن ایران در مراحل مطالعاتی تولید واکسن کرونا دلیل عقب ماندگی کشور در خرید و واردات واکسن. این تازه ترین اظهار نظر رئیس کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا در ایران در مورد علل تأخیر و تعلل در تهیه واکسن کرونا است. مصطفی قانعی در گفتگو با روزنامه همشهری چاپ تهران گفته در دوران مطالعات مربوط به تولید واکسن ایران حاضر نشد در این مطالعات شریک شود و خرید واکسن را منوط به پایان فازهای تحقیقاتی کرد. مسئله‌ای که به گفته آقای قانعی از دلایل در اولویت قرار نگرفتن ایران در دریافت سهمیه واکسن کرونا بوده است. این موضوع در حالی مطرح شده که پیش از این مقام‌های دولت ایران از جمله حسن روحانی رئیس جمهوری و سعید نمکی وزیر بهداشت با این شعار که مردم ایران وسیله‌ای برای آزمایش واکسن نیستند، از عدم مشارکت جمهوری اسلامی در طرح‌های مطالعاتی تولید واکسن دفاع کرده بودند. طبق گفته مسئولان مقابله با کرونا، تا پایان سال جاری قرار است در مجموع نزدیک به 1 میلیون دوز واکسن وارد کشور شود.
یه چیز حدود 300 هزار دوز در مجموع اسموتنیک تا حالا وارد شده. 250 هزار دوز هم واکسن از چین وارد شده. و تو هفته آینده ان شاء الله، اول هفته آینده 400 هزار دوز هم از بهارات هندوستان وارد خواهد شد. یعنی سرجم یه چیز حدود 1 میلیون دوز ما تا قبل از سال خواهیم داشت.
نحوه سفارش و تهیه واکسن و نبود سیاست مشخص برای واکسیناسیون شهروندان از سوی جمهوری اسلامی با انتقادات فراوانی حتی از سوی نهادهای پزشکی و بهداشتی داخل کشور مواجه شده است. در آمریکا هم واکسیناسیون با سرعتی قابل توجه در حال انجام است. تا روز شنبه حدود 88 میلیون دوز در این کشور تزریق شده. از این میان حدود 30 میلیون نفر دو دوز واکسن را دریافت کرده اند و بیش از 27 میلیون نفر دیگر یک دوز. این آمار مربوط به واکسن های فایزر و مدرنا است و به زودی با اضافه شدن واکسن تک دوزی جانسون اند جانسون روند واکسیناسیون در این کشور شتاب بیشتری هم به خود خواهد گرفت. طبق گزارش رویترز تاکنون بیش از 116 میلیون دوز واکسن کرونا در سراسر آمریکا توزیع شده. گفته می شود ایالات متحده تاکنون 600 میلیون دوز واکسن کرونا خریداری کرده که برای واکسینه کردن تمام شهروندان این کشور کفایت خواهد کرد. جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده هفته پیش گفته بود تا 3 ماه دیگر یعنی پایان ماه مه نیمه خرداد واکسن کرونا در دسترس همه آمریکایی‌های بزرگسال قرار خواهد داشت.
وقتی من وارد کاخ سفید شدم، دولت قبلی برای تمامی افراد بزرگسال تو آمریکا واکسن تهیه نکرده بود. 3 هفته پیش گفتم که واکسن کافی برای تمامی افراد بزرگسال تا پایان ماه ژوئیه تهیه میشه و امروز با توجه به تسریعی که در این باره شده میگم تا پایان ماه مه.
That I've ordered and just outlined. On Wednesday, the first study of the vaccine.
از سوی دیگر اسرائیل هم به عنوان پیشتاز واکسیناسیون در جهان نزدیک به 60% جمعیتش را با تزریق حداقل یک دوز واکسن کرونا در مقابل این ویروس واکسینه کرده. در این کشور تاکنون بیش از 8.5 میلیون دوز واکسن کرونا به شهروندان تزریق شده، موضوعی که به کاهش شدید آمار ابتلا و مرگ و میر منجر شده، آن هم در حالی که بسیاری از محدودیت‌های قبلی برطرف شده است. مهدی طاهباز، رادیو فردا.
در ادامه همراه هستیم با کامیار علایی، رئیس انستیتو بهداشت جهانی و آموزش بین‌الملل مقیم آمریکا. آقای دکتر علایی، عضو ستاد کرونا گفته ایران در مطالعات واکسن کرونا شرکت نکرده، برای همین واردات عقب مونده. پیشتر مقامات دولت از عدم مشارکت ایران دفاع کرده بودند با این شعار که مردم ایران وسیله آزمایش واکسن نیستند. داستان چیه؟
من خدمت شما و همه بینندگان عزیز سلام عرض می‌کنم. همونطور اگه یادتون باشه جبر غالب در اون زمان این بود که به هیچ واکسنی در واقع بله نگن. در اون زمان تازه فایزر بحث شده بود که داره تایید میشه و تمرکز روی واکسن داخلی بود، به همین خاطر هیچ همکاری با هیچ گونه کشورهایی نداشتن. اما از یک طرف نگران سلامت مردم هستیم، از طرف دیگه میخواستن سلامت مردم رو در خطر بذارن که برای واکسن داخلی که هنوز عوارض و مشکلاتش مشخص بود و در همون زمان رفته بودن با کوبا صحبت کرده بودن برای انجام مطالعه فاز 3 در واقع بالینی واکسن کوبا. یعنی یک نوع تناقضی بود و تمرکز این بود که فقط روی واکسن داخلی تاکید کنن به جای انجام واکسن هایی که در واقع نتایج خودش رو داده بود.
اشاره کردین به واکسن داخلی. آقای دکتر، رئیس ستاد مقابله با کرونا گفته تا خرداد سال آینده واکسن داخلی به مرحله تولید نمیرسه. گفته تا اون موقع فقط 6 تا 7 میلیون واکسن وارد میشه، در حالی که برای ایمن کردن جمعیت به گفته خود مقامات بهداشتی ایران به بالای 100 میلیون دوز واکسن نیاز هست. مشکل ایران برای وارد کردن واکسن چیه؟ چه اتفاقی در پیشه؟
با توجه به خبرهایی که ما در طی یکی دو روز گذشته شنیدیم که هم پول‌های ایران در کره جنوبی قیمتش آزاد شده، هم در واقع عمان و هم در عراق و خیلی از کشورهای دیگه هم آماده هستن برای همکاری، هیچ مشکلی برای تهیه واکسن وجود نداره و به راحتی ایران میتونه در واقع تهیه کنه. مثلا این هست که میخواد زمان بخره تهیه 6 میلیون دوز واکسن، یعنی تنها 3 میلیون نفر بتونن واکسینه بشن، عدد درستی نیست. در صورتی که ما میگیم حداقل 10% افراد بالای 65 سال و 10% هم بیماریهای مزمن دارن، یعنی 20% جمعیت 83 میلیون، یعنی 16 میلیون نفر 32 میلیون واکسن نیاز دارن. به نظر میخوان وقت بخرن تا باعث بشه که مردم انتخابی جز انجام واکسن داخلی نداشته باشن و این ریسک بزرگی، چون ما نمیدونیم بعد از 5-6 ماه آیا اصلا واکسن داخلی تأثیری داره یا نداره.
این واکسن داخلی آقای دکتر، حالا اگر به مرحله تولید اگر برسه، باید واقعا از سازمان بهداشت جهانی جواب بگیره برای اینکه کارایی داره یا نه؟ ایران میخواد با اینکه گفته مردم آزمایش روی مردم آزمایش نمیخوایم بکنیم، اما فکر میکنین آیا واقعا آزمایشگاه عمومی میشه و این واکسن روی خود مردم تست میکنن؟
روش درستش این هست که با سازمان جهانی بهداشت مشاوره بشه، شناساش نظر مستقل بدن، ولی ایران با تجربه کاری که در یک سال گذشته انجام داده میتونه هر کاری رو انجام بده. تنها مسئله این هست که مردم قطعا مخالفت خواهند کرد و هدف این هست که مردم اعتمادشون جلب بشه و واکسینه بشن، و با این روندی که تا حالا صورت گرفته به نظر من اگر بخوان فقط تمرکز کنن به واکسن داخلی به هدفشون نخواهند رسید.
کامیار علایی رئیس انستیتو بهداشت جهانی و آموزش بین الملل از آمریکا همراه ما بود. محمد فتوحی شمشیرباز المپیکی ایران گفته با پاداش 5 میلیون تومانی خرما می‌خرم و برای ورزش یزد فاتحه می‌خوانم. مهدی رستم‌پور همراه ماست، خبرنگار ورزشی مقیم دانمارک. مهدی، اعتراضات ورزشکاران المپیکی به شرایط معیشتی مدام در رسانه‌های ورزشی مطرح میشه. این یک نمونه بود که من بهش اشاره کردم. پاسخ مسئولان ورزش به این نارضایتی‌ها چگونه است؟
سلام رویا، در همین خبری که اشاره کردی مربوط میشه به ورزش شمشیربازی. یعنی در شمشیربازی برای یک ایرانی دیگه چه افتخاری بالاتر از این که سهمیه المپیک رو به دست بیاره؟ ولی شرایط معیشتی بسیار سخته برای قهرمانان، خصوصا که المپیک یک سال عقب افتاد. یعنی اونها یک سال دیگه باید مرارت و زحمت المپیکی رو که میدونیم چقدر هزینه داره تحمل کنن، ولی رسیدگی نمیشه به اونها، در حالی که همواره دست کم برای ورزشکاران المپیکی یک حداقلی از شرایط رفاهی مهیا بود. اما در حال حاضر هم دولت با توجه به اینکه ماهای آخرش رو سپری میکنه چندان توجهی به این موضوع نداره، و همین آقای فتوحی هم اشاره کرده به اینکه اگر وضعیت به همین شکل ادامه پیدا کنه، من افرادی که خیانت میکنن و تخلفاتی که مرتکب میشن در جمع مدیران ورزش رو افشا میکنم. یعنی تمرکز یک قهرمان به جای اینکه روی حریفان المپیکیش باشه معطوف به این که چرا به من رسیدگی نمیشه، و اگر قرار شرایط این گونه باشه من حرفایی برای گفتن خواهم داشت.
مهدی، اما در ادامه حاشیه‌های انتخابات فدراسیون فوتبال ایران کار به درگیری لفظی علی کریمی با معاون وزیر ورزش کشیده، در این باره بگو بیشتر.
آقای علی نژاد معاون وزیر ورزش گفته که جدی نیست انتقادات علی کریمی، و کریمی هم مباحثی رو از قضا بسیار جدی مطرح کرده، از جمله اشاره کرده به دوران ریاست آقای علی نژاد در وشو، تعداد زیادی از قهرمانانی که دوپینگ کردن، قبلا در این باره صحبت کردیم، لینک خبرهای مربوط به این موضوع رو گذاشته، و به این که شما با چه رزومه ای با چه پیشینه ای پلکان ترقی رو به سرعت طی کردید تا به مقام در واقع معاونت وزارت رسیدید. این وضعیت ورزش یعنی دقیقاً شبیه خبر قبلی که مسئولین هیچ پاسخ مشخصی به اعتراض قهرمانان ندارن، و اینجا هم قهرمانانی که میتونن صحبت کنن مثل علی کریمی و صداشون میرسه، به این صورت عملکرد مسئولین وزارت ورزش رو نقد میکنن.
و ترکیب دو نفره کشتی آزاد ایران در جام پلیکانه ایتالیا با یک مدال نقره به کار خودش پایان داد. آیا این نتایج مطابق انتظار بود؟
در فینال علیرضا کریمی با کالین مور از آمریکا، اگر مربی تیم ایران اعتراض میکرد روی دو صحنه حداقل وجود داشت که روی یکیش میتونست اعتراض کنه، و 4 امتیاز علیرضا کریمی روی فن رکبی نادیده گرفته شد. این اتفاق متاسفانه رخ نداد و کریمی نقره گرفت. اما از اون مهمتر، اعتراض و انتقاد کلی خانواده کشتی ایران الان اینه که چرا فدراسیون کشتی قانون مشخص انتخابی تیم ملی برای المپیک رو اعلام نمی‌کنه. المپیک مهمترین موضوع در رشته‌های غیر فوتبالیه و همه نگاه‌ها به فدراسیون کشتیه که اعلام کنن در رقابت‌های انتخابی تیم ملی شرایط برگزاری مسابقات چگونه است، و همه دوست دارن که این رقابت‌ها قانونمند و عادلانه برگزار شه. متأسفانه تا این لحظه کادر فنی تیم ملی از پاسخگویی به این مطالبه به حق خانواده کشتی سر باز زده.
مهدی رستم‌پور ما رو همراهی می‌کرد، خبرنگار ورزشی مقیم دانمارک.
سپاسگزارم.
و رسیدیم به بخش مرور روزنامه‌ها و مطبوعات ایران با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه همشهری گزارش داره درباره همه دلایل تاخیر در واکسیناسیون. البته در این گزارش همه دلایل گفته نشده. از جمله یکی از دلایل اصلی اون اینه که علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی اعلام کرد که خرید واکسن از آمریکا و انگلیس ممنوع است. یعنی عمده شرکت هایی که واکسن کرونا رو تولید میکنن در این دو کشور قرار دارن اعلام کرد که از اونها نباید واکسن خریداری بشه. روزنامه همشهری منتها به سخنان مصطفی قانعی اشاره کرده، ایشون دبیر علمی ستاد ملی مقابله با کرونا. به روزنامه همشهری آقای قانعی گفته که در مرحله‌ای که شرکت های بزرگ تولید واکسن در حال تحقیق بودند و در تلاش میکردن که به واکسن کرونا دست پیدا بکنن، از همه کشورهای دنیا خواستن که در این تحقیقات شرکت بکنن، منتها ایران اعلام کرد که در این تحقیقات شرکت نخواهد کرد به گفته آقای قانعی. آقای قانعی گفته که اگر شرکت میکرد در اون صورت مثل کشورهای دیگر از اولویت و سهمیه بسیار زیادی برای خرید واکسن کرونا برخوردار میشد، اما شرکت نکرد و خودش رو محروم کرد و از چرخه اولویت پیش فروش و خرید واکسن در واقع عملا حذف شد و حالا واکسن روسی و چینی رو هر از گاهی اعلام میکنن که مقدارش رو دارن وارد میکنن. روزنامه همشهری همچنین به واکسیناسیون در کشورهای اطراف ایران پرداخته. برای نمونه نوشته امارات متحده 65% مردمش واکسینه شدن. کشور ترکیه در همسایگی ایران دست کم 11% از مردم ترکیه واکسینه شدن. سایر کشورهای منطقه رو هم گفته، ولی نوشته که ایران در این میان از وضعش از همه خرابتر است. به گفته سخنگوی سازمان غذا و داروی ایران تا می اسفند ما حدود 0.02% جمعیت ایران، جمعیت هدف که حدود 60 میلیون هستن، در واقع واکسن دریافت کردن که تعداد بسیار کمی هست به نسبت کشورهای اطراف. برای نمونه اسرائیل بیشتر مردمش دیگه واکسینه شدن و همینطوری که این روزنامه، یعنی روزنامه همشهری نوشته، امارات متحده عربی هم 65% مردمش واکسینه شدن. اما نکته دیگری که درباره کرونا روزنامه ها بهش پرداختن، روزنامه فریق‌تگان گزارشی داره درباره شل گرفتن سفرهای نوروزی به امید ایمنی توده‌ای. این روزنامه نوشته که سیاست اصلی مقام های جمهوری اسلامی همون ایمنی گله‌ای هست، نه دنبال واکسینه هستند، واکسیناسیون مردم هستند، نه دنبال اقدامات سختگیرانه دیگر، و مثال زده همین موضوع سفرهای نوروزی رو که باز هم گفتن که ممنوع میکنیم، محدود میکنیم. بعد حالا گفتن که فقط به شهرهای قرمز و نارنجی با خودرو ممنوع، اما با قطار و هواپیما با تست کرونا آزاد هست. روزنامه آرمان هم گزارشی داره مردم خسته و ناامید از گرانی و کرونا، و نوشته که دولت حتی قادر نیست روغن مورد نیاز مردم رو تهیه بکنه، در عرضه بکنه، و هر روز سر این ماجرا درگیری است. تکذیب تایید، تکذیب تایید. و نکته دیگری که این روزنامه اشاره کرده، گفته که در 14 ماه گذشته تنها اقدامی که مقام های حکومتی و دولتی انجام دادن در قبال کرونا این بوده که برگشتن به مردم گفتن که فاصله اجتماعی رعایت کنید، ماسک بزنید، و هر موقع موجی هم ایجاد شده گفتن تقصیر مردم هست.
سپاس که همراه مجله صبحگاهی صبحانه با خبر بودید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. تندرست، شاد و مانا باشید.